همه سوالات آقای ارسلان، آیا وظیفه شورای نگهبان تشخیص مغایرت مصوبات مجلس با قانون اساسی است که خدای نخواسته مواد آن را در مجلس مسلح نکنند و فی المثل روش قانونی امر به معروف را تغییر ندهند، یا انتخاب نامزد برای انتخابات؟ یعنی تبدیل هم همینطور شده. بله، مجلس مثلا شورای نگهبان قانون اساسی که خود اینم ضرورت هم نداره، شورای نگهبان نمیخواد. وقتی که مردمی نمایندگان مجلسش تصویب کردن، به چه دلیل حالا یه عده‌ای برگزیده یه رهبر یا روحانیت باید اشراف داشته باشه بر نمایندگان مجلس؟ یعنی در دموکراسی هایی که تو دنیا هست دیگه شورای نگهبان ندارن. مجلس قرارش بر اینه که نمایندگان مردم باشه، طبقات مردم، حالا 100 تا 200 تا 500 تا هستن. این مردم نظریاتشون توسط نمایندگانشون، حالا این نمایندگان وقتی تصویب کردن، مگه آقا بالا سر میخوان که یک کسی بخواد بیاد نگاه بکنه که اینا منطبق با قانون شدن یا نشدن؟ خب مجلس این کارو میکنه دیگه. مجلس که قوانین رو تصویب کرده، خودش هم نظارت میکنه که اونچه که دولت داره انجام میده مطابق قوانین هست یا نیست. یه چیزی حالا ما اضافه کردیم. برای چی اضافه کردن؟ برای که کنترل داشته باشه رهبری، چون ولایت مطلقه فقیه، ظواهرش رو میخوان مطابق اونچه که مردم میخوان، دنیا میخوان، ظاهرش رو بگن ما رئیس جمهور داریم، این چیزها رو داریم، مجلس داریم، ولی عملا میخوان همه چی زیر بلیت خودشون، چتر خودشون باشه. حالا دیگه دخالت در انتخابات هم مزید بر علته. شما گفتید دانشگاه هاروارد به جای دانشگاه هوارد که دانشگاه سیاه پوستان امریکاست، آیا به نظر شما کاملا کاندیدای بهتری از ترامپ بود؟ بالا دانشگاه هاروارد میگن، من بکنم هاروارد گفته باشم، هوارد نگفته، شاید اشتباهی در لفظ و بیانم شده، وگرنه دانشگاه هاروارد که برای همه شناخته شده است، دانشگاه هوارد نیست، هاروارد، چون حالا آرش معمولا خونده نمیشه، یعنی کمتر تلفظ میشه، شاید به نظر این چنین آمده. من نظرم سوال اینه که آیا به نظر شما کمالا کاندیدای بهتری از ترامپ بود؟ به عنوان در واقع مقایسه ای به نظر من، البته با سوابقی که از ترامپ همتون میشناسید و منم میشناسم، خانم کمالا نمیخوام بگم ایدئال بود. اگه بین دو تا آدم وقتی که قرار میگیره، بین دو تا انتخاب، فرض کنید تو ایران هم آقای پزشکیان بود و خب نماینده هم از اون طرف گروه های مقابلشون، خب بالاخره آدم بین این دوتا میخواد انتخاب بکنه دیگه. ولی منظور این نیست که اون یه کاندیدای ایدئالیست، همیشه نسبیه دیگه. بالاخره یه آدمی که تعلق به جامعه دانشگاهی داره، تحصیل کرده است و باور داره به یک سلسله اصول و ارزش های مردمی، حالا میدون نبوده که خودشو نشون بده، ولی در اون محیطایی که بوده، کسی که حقوق میشناسه، دادستان بوده در کالیفرنیا، دادستان کل کالیفرنیا، و زن نمونه شناخته شده در امریکا، جز 100 تا زن نمونه یا 50 تا گفتم نمیدونم، به هر حال حالا شادم دنیا، من خیلی به خاطر ندارم، بالاخره خب یه همچه آدمی برتره با یه کسی که فقط پول داره، یا نفر که مقاطع کار بوده و به ساز بفروش و نمیدونم کارش همین بوده دیگه، یعنی در پول، چند نسل در پول بودن دیگه، یعنی زاده ثروت، خوشگذرونی و لذت بوده. مسلماً امکان انتخاب اون کامالا به نظر من، امکانی که او بهتر بتونه خدمت کنه، خیلی بیشتر بود. آقای میلاد، شما گرایش به دموکرات ها دارید یا ریپابلیکن؟ من به هیچ کدوم هر دوشو یه قالبه برای خدمت میبینم، هر دوش اصلا معناش عملا یکی دیگه، دموکراسی ریپابلیکن هم یعنی جمهور مردم دیگه، دو تا تشکیلاتن. من عضو هیچ کدومشون نیستم، من به آزادی انسان ها باور دارم، بنابراین هر کدوم کاندید بهتری داشتن. اسم هر دوشون از اول امریکا هم تا حالا، اون پدران امریکا که به هر حال این جامعه رو پدید آوردن، اونا این دوتا اسم گذاشتن که یکی نباشه، انتخاب بین دوتا باشه که اونا نیاز به رأی مردم داشته باشن. حالا یکی اسمش شد جمهوری خواه، یکی شد ریپابلیکن. هر دوشون یک محاسنی دارن، یه معایبی دارن. آدماشون هم هی عوض میشن، ثابت نبوده. بسیاری از آدمای برجسته تاریخ امریکا جمهوری خواه بودن، اصلا جمهوری خواه ها بیشتر بودن تا دموکرات ها تو امریکا. بسیاری از چیزهایی که راجع بعضی بیبند و باری ها اینا دموکرات ها بهش اعتقاد دارن، جمهوری خواه ها از اون نظریه مقداری به مبانی دینی باز نزدیکترن. ولی من شخصا این دو نفر رو عرض کردم، کاری حالا به دو تا حزب ندارم. صراحتا تعریف شما از چپ و راست چیست؟ آیا چپگرا، سوسیالیست، کمونیست، دولتگرا و ناقض حقوق مالکیت هستید، یا طرفدار آزادی و رهایی از دولت و حقوق مالکیت؟ من که صحبت از چپگرایی نکردم، من از آزادی مردم در انتخابات صحبت کردم که مردم باید آزاد بشن. چپ که تو امریکا خب قدرتی نداره، سوسیالیست ها خب مثل برنی سندرز خب اینا خیلی، البته خیلی کاندید خوبی بود اگر میشد، خب ولی خب امریکا خریدار نیست، چون امریکایی ها همیشه با روسیه و شوروی سابق و روسیه فعلی همیشه مقابل بودن. کسی که افکار سوسیالیستی داشته باشه، کمونیست و اینا هم نباشه، نمیخوان بپذیرن. و اینا اون میبینیم که خیلی نزدیکتره به آزادی و استقلال و رأی مردم. و این تنها کسی است که توی جمهوری خواه کنگره امریکا انتقاد میکنه، انتقادهای خیلی گزنده میکنه، با اینکه خودش هم یهودی است، ولی خیلی مخالف عملکرد دولت اسرائیل، نشون میده مستقله، حتی از مذهب خودش و حتی ملیت خودش هم هست اونجا که حق باشه. یعنی همه اینا نسبی. البته آقای رحیم، آیا پیروزی ترامپ تأثیری بر سیاست و حکومت افغانستان و حکومت طالبان دارد؟ آیا اوضاع افغانستان تغییر خواهد کرد؟ نمیدونم، من نمیدونم که ترامپ، ببینیم بعضی چیزا تو امریکا کاری به دو حزب نداره، یعنی سیاست‌های کلی امریکاست. از جمله سیاست‌های کلی امریکا حمایت دربستشون از اسرائیله، اصلا ربطی دیگه به این دو حزب نداره. یعنی از موقعی که، یعنی جنگ جهانی اول که امپراتوری عثمانی شکست خوردند، امپراتوری مسلمانان دیگه، و انگلستان و فرانسه و روسیه که پیروز بودن، مناطق کشور اسلامی رو گرفتن، خب تیکه تیکش کردن دیگه، این یک کشور بود، یک امپراتوری بود. ولی دیگه قسمتش ترکیه شد، نمیدونم سوریه شد، لبنان شد، فلسطین شد، بعدم هفت تا توی این خلیج فارس، این هفت تا، شش تا هفت تا خواهر که میگیم، امارات و قطر و شارجه و نمیدونم این کشورهای مختلفه، حالا اسمشون نمیدونم، فجیره و اینا، هر کدوم یه خانواده گذاشتن، اردن نمیدونم، یعنی تیکه تیکه کردن، برای که اینا هیچ وقت مرتبه متحد نشن. یک پلیس و پاسدار هم گذاشتن دیگه، اسرائیل هم گذاشتن. این در واقع توافق قطعیه تو امریکا که امریکا با تمام وجود از اسرائیل دفاع خواهد کرد که اینا هرگز دیگه نتونن با هم یک پارچه بشن. یعنی قدرت اسرائیل از مجموع اونها همیشه باید بیشتر باشه. بنابراین خیلی دیگه فرق نمیکنه که دموکرات ها بیان یا جمهوری خواه ها، اینا خیلی فرق نمیکنه. آقای حسین، پیروزی ترامپ رو همه چی تأثیر میذاره. درسته یه مهر است، ولی تأثیر داره، یه مهره پر از تنش و جنگ افروزی، بیشتر نقش تقویت کننده قوی داره. ترامپ تو سیاست آینده جهانی نفر دوم خیلی قویه. نفهمیدم این یعنی چی، ولی بله فیروزی ترامپ خیلی تاثیر خواهد گذاشت دیگه، شک نیست. البته یک سیاست کلی امریکا داره که به هر حال فرد تو امریکا اینطور تعیین کننده نیست. فرد مثل ایران ما نیست که شاه باشه تا خمینی باشه تا نمیده یه نفر دیگه زمین تا آسمون فرق میکنه. تو امریکا منافع کلان سرمایه‌داران هست، سرمایه‌داران مختلف صنایع عظیم اسلحه سازی، دارویی، بیمه ها، یعنی پول تو امریکا یه جامعه سرمایه‌داریه. بنابراین اینا نمیتونن یک سیاستی رو دنبال بکنن که سرمایه‌داری به خطر بیفته. هر چی هست پوله. بنابراین اینا هم تابع قدرت‌های پشت صحنه هستن. این نمیتونه همه چی رو زیر و رو بکنه، ولی به عنوان یه نفر بله نقش رو قطعا داره. یه مهره خالی نیست. این خیلی فرق میکنه که خود شخص هم چگونه باشه. یعنی رئیس جمهور هم یکی از ارکان قدرت در امریکاست. قوه قضاییه هست، رئیس جمهور هست، مجلس هست، اینا با همن. ارتش اینا با هم دیگه کار میکنن. رئیس جمهور خیلی مهمه که میتونه افرادی که برای کمک خودش میاره اونا هم به حال هم فکر خود اون خواهند بود دیگه. بنابراین تو بازی قدرت نقشه بسیار مهمی خواهد داشت. آقای علیرضا، سرنوشت ایران با ترامپ سخت‌تر است؟ فشار بر قشر ضعیف یا حکومت؟ ولی ظاهرا مردم تصورشون اینه که ترامپ سخت‌تر خواهد گرفت. خب ترامپ هم بود که برجامو به هم زد یه طرفه، ولی ترامپ یک مقاطع کاره. ترامپ همونیست که رفت کره شمالی و دست انداخت گردن رهبر کره شمالی و خواست روابطشو عادی بکنه. اون اهل بخیه است، اهل جنگ نیست، میخواد جوش بده. ببینید مقاطع کار میخواد سودشو ببره. مقاطع کار آرمانی نیست که بگه من برای ارزش ها، برای انسانیت، برای ملیت. دنبال اینن که کجا پول بهتر جذب میشه، کجا قدرتمون بیشتر تحکیم خواهد شد. بنابراین من گمان نمی کنم برخلاف کسانی که به خصوص کسانی که طرفدار سلطنت هستن که میگن که خب ترامپ بیاد اون بزنه ایران رو داغون بکنه اون وقت ما برگردیم، و من فکر نمی کنم که 10% برگردن ایران. با اون رویاتی که هست ایران کسی میخواد بره تو اون هوای آلوده، تو اون ترافیک سخت، باید در واقع بخواد خدمت بکنه، از جونش مایه بذاره. تو ایران باید برای زحمت رفت اگرم کسی بخواد بره. جای سفره انداخته ای نیست که به خانال دیگران به آلاف و علوفشون برسن. بنابراین من فکر نمی کنم که سیاست ترامپ هم خیلی فرق بکنه. ترامپ چی کار بوده که نکرده در مورد ایران؟ آیا کاری بوده که میشده در حمایت از اسرائیل و دیگران بکنن؟ نه، همه کارو کردن دیگه. امریکا هم زد اون سردار سلیمانی را، اونا خب ترور کردن دیگه، یا در کشورهای دیگه. من خیلی فکر نمی کنم که تغییرات اساسی داده بشه. آقای جلال، آیا در قرآن اعداد ارزش خاصی دارند؟ مثلا عدد 19 یا مضرب های آن که با حروف مقطعه اوائل سوره ها ارتباط دارد. عده‌ای با تئوری های خیالی اعداد را ارزش گذاری می کنند. خوب و بد آنها را از آنها استنباط می کنند. بیشتر قاعدتا نظر شما کارهای مطالعات رشاد خلیفه، اون مهندس شیمی مصری که در امریکا بود و اون اولین بار اعلام کرد محاسبات کامپیوتری کرد دیگه، ادعام نیست. یعنی خب بالاخره همه کاراش عدد و رقم، هر کسی میتونه خودش اعلام بکنه، که به خصوص تو سوره‌هایی که حروف مقطعه دارن. ببینین ریاضیات علوم دقیقه، به خصوص ریاضیات و آمار چون و چرا نداره. مثل ادبیات که نیست، مثل فلسفه که نیست بگیم این نظر فلسفیش اونه، اون اینه، این اینه. ریاضیات چون و چرا نداره. ریاضیات و آمار فکت هاییست که تعارف نداره، شوخی نداره. بنابراین وقتی کسی یک آماری جلوتون میذاره، مگر اینکه آدم بخواد لجبازی بکنه. بنابراین اون چیزا که حالا من نمیخوام بگم، اون چیزی که رشاد خلیفه در واقع پیدا کرده بوده که دوتا هم نیست، بعضیاش خیلی جای چون و چنار داره، یا حتی ادعاهایی که بعدن کرد، ادعای رسالت کرد، ادعای حتی حذف اون دوتا آیه انتهای سوره بقره غیره، صرف نظر از اون کشفیاتش چه ریاضیه. وقتی که میگه که مثلا فرض کنید که حروف الف لام میم در این سوره که با الف و لیم، لام و میم شروع شده، مضربی از عدد 19، اینم عدد رقمش وقتی اعلام میشه شما میتونید برید چک بکنید. وقتی که میگه سوره قاف مثلا، سوره مثلا یا شورا که با الف لام میم صاد هین ها میم قاف مثلا هست، خب اینا هر کسی میتونه چک بکنه. بنابراین ادعایی است که در برابرش نمیشه لجبازی کرد. حالا علاوه قبل از اونم کسان دیگه ای مثل عبدالرزاق نوفل که 150 مورد از تساویهای قرآنی رو نشون میده، خب اینا خب عدده، شما میتونید خودتون برید کامپیوتر، نه تنها کامپیوتر، کتاب المعجم المفرس رو جلوتون بذارید ببینید اعدادی که دارن میگن راسته دروغه. تنها عدد 19 نیست، عدد 7 هم هست. کاری که آقای کوروش جمنشان که تو ایران این کارا رو از بکنم مثلا 20 سال پیش میکرده، اون رو هم عدد 7 و هم عدد 19 این کارا رو کرده. اینا دو تا کد ریاضی و آماریه. اتفاقا یکی از دلایل خیلی مهم حقانیت قرآنه که با همین ریاضیات که عرض کردم تعارف نداریم راجع به ریاضیات. حالا شما فلسفه رو میتونین رد بکنین، هر فلسفه ای رو، ولی ریاضیات که نمیشه لجبازی کرد در برابرش. بنابراین من موافقم با این مثلا مطالعات علمی آماری ریاضی، ولی نه اینکه حالا هر کسی هر چی گفت بگه در بست هر چی که گفتن درست باشه. سال بعدی، با چند تن از دوستان در مورد پدر شما بحثی داشتیم، میخواستم اگه ممکنه دلیل کنسل شدن قراردادهای تسلیحاتی با کشور امریکا مثل هواپیماهای جنگی رو توسط مهندس بازرگان و دکتر یزدی توضیح بدهید. خب مهندس بازرگان که نخست وزیری که در این کار نقشی نداشتن، بیشتر دکتر یزدی هم همه اینا رو نوشته، به تفصیل توضیح داده. شما اگر سرچ بکنید، اون موقع اصلا تو انقلاب که شده بود، جو حاکم بر مملکت ما این بود که اصلا میخوایم هیچ سلام علیکم با امریکا نداشته باشیم. این قرارداد که تموم نشده بود، این قرارداد ادامه داشت، به پولایی داده بودیم که هواپیمای F-14 بیارن، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه، اقساط بعدیش هم باید میدادیم، در حالی که حالا ایران انقلاب کرده، شاه هم رفته امریکا، روابط ایران امریکا به هم خورده، گروگان یه عده‌ای گرفتن. خب طبیعی بودش که دکتر ریاضی هم که اون نمیتونست خودش این کار بکنه، هر کاری دولت موقت میکرد شورای انقلاب باید تصفیب میکرد، یعنی با شورای انقلاب. همه میخواستن ما قطع رابطه بکنیم، البته به شدت به ضرر ایران، ما که البته نمیدونستیم که جنگم میشه که نیازم هست، ولی وقتی که دیگه خب انقلاب شده، اونها هم معلوم بود خیلی از این هواپیما که بودن ظاهرن ایوکس هم به ایران داده بودن ظاهرن، ولی مثل که چیزاشو با خودشون برده بودن، یکی دو تا ظاهرن ایوکس هم ایران داشته، هواپیمای شناسایی که به هر کسی هم نمیداد. طبیعتا بس خیلی مفصل، جلسه هم خیلی وقتی نیست، ولی اگه بخواین با جزئیاتش دکتر یزدی همه اینا رو توضیح داده و چیزی بوده که شورای انقلاب هم در واقع تصویب کرده، یه مسئله یه نبوده که بگیم حالا دولت موقت یا مثلا دکتر یزدی به تنها. این سیاست اول انقلاب بود که به هیچ وجه دیگه نمیخوایم با اونا قراردادی داشته باشیم. خب آقای ویلیام، چنانچه خاطراتی از سپهبد وشمگیر دارید بیان کنید. حالا من نمیدونم چه ارتباطی به بحث امشب ما پیدا میکنه. سپهبد وشمگیر یکی از کسانی بود که گاردش خود شاه بود، یعنی در واقع کسانی که خیلی نزدیک با شاه بودن. ایشون رئیس اردونانس ارتش بود. اردونانس ارتش توی عباس آباد، یعنی تقاطع روزولت و خیابون عباس آباد اون موقع خیلی بزرگ، یعنی تقریبا میشه گفت که هم شمال خیابون عباس آباد هم جنوب یه مجموعه عظیمی. اردونانس معنی تدارکات ارتش. من در دوران تخصصی سربازیم اونجا خدمت میکردم یک سال و نیم، یعنی بعد از اینکه اون 6 ماهه تعلیمات نظامی رو دیدم، به عنوان افسر وظیفه ستوان دوم بودم، در اردونانس ارتش بود، در پست مهندسی اردونانس ارتش، و فرماندهمونم امین سپهبد وشمگیر بود. خیلی خوب، ما که ستوان دوم که کاری نیست که بخواد خیلی تماس داشته باشه، ولی یکی دو بار به یه مناسبتهایی با ایشون صحبت کردم. خیلی آدم محترم و مؤدبی بود. من خیلی تعجب کردم که حالا یه ستوان دوم، اونم ستوان وظیفه، در برابر یک تیمسار تو اتاقش رفته بود. برای همون وظایف ما پست مهندسی اونجا بودیم، منم افسر مهندس اون مثلا اون مجموعه بودم، البته بالا دست منم بودند کسانی که سروان اینا بودند تو همون پست مهندسی، ولی خیلی دیدم که خیلی جنتلمنه به قول معروف. بعد از این انقلاب ایشون رو خوب گرفتن، مثل خیلی دیگه از افسران عالی رتبه ارتش. خب تو زندان اوین اونجا ظاهرا خودکشی کرد. منم که بعدن در سالهای 69 تا 70 یه 2 سالی اونجا بعدن در زندان اوین و مهمانمون آقایون بودیم، اونجا شنیدم که یکی از این نگهبانا میگفت که تو سلول همون اول که گرفته بودن و خبرای این اعدام اون سپهبدا میرسید، خودش خودکشی کرده بوده با دومینال، نمیدونم از این چیزا، قرصایی که تو زندانم بعضیا دارن به عنوان قرصای آرام بخش. به هر حال معلوم بود که اگرم خودکشی نکرده بود به احتمال زیاد او رو هم اعدام میکردن، که به هر حال از نزدیکترین افراد به شاه بود دیگه. پستش هم خب خیلی مهم بود، ولی تو این هیچ کدوم از این کشتارها و این درگیری‌ها مطلقاً من نشنیده بودم که هیچ وقت تو این چیزا بوده باشه. یه پست اداری ارتشی داشت عملاً، البته در رده خیلی بالا. خب خیلی ممنون، متشکرم، موفق باشید و انشالله تا 2 هفته آینده. خدا حافظ و نگهدارتون.